بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش تازه محمد البرادعی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار است امروز تسلیم شورای حکام شود. یک بانک ژاپنی انتقال پول به ایران را متوقف کرد. انفجار انتحاری در کرکوک 6 نفر را کشت. پنجشنبه 24 آبان ماه ساعت 13 در ایران. روزتان خوش. توماج تاهباش هستم. به همراه دیگر همکارانم هم در این بخش خبری تا 15 دقیقه دیگر با شما خواهیم بود. قرار است محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران امروز به شورای حکام آژانس ارائه دهد. آژانس و کشورهای غربی سوال‌هایی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای گذشته و حال ایران مطرح کردند و در انتظارند ببینند آیا حکومت ایران به این سوال‌ها پاسخ داده است یا خیر. گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز خواستار رفع کامل ابهام از فعالیت‌های هسته‌ای ایران شد.
Selective cooperation is not good enough. The Board of Governors is looking for full disclosure. When we see
نماینده آمریکا میگوید اطلاعاتی که ایران به طور گزینشی به آژانس میدهد کافی نیست و شورای حکام خواستار شفافیت کامل در برنامه هسته‌ای ایران است. و در آستانه انتشار این گزارش، سه عضو دائمی شورای امنیت آمریکا، بریتانیا و فرانسه پرسش‌های جدیدی را مطرح کردند که در این حال بیانگر خواسته‌های آنها نیز هست. بکتاش خمسه‌پور.
ایالات متحده همکاری ایران با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای جلوگیری از تلاشایش برای اعمال سومین دور تحریم‌ها علیه تهران را کافی ندانسته است. آمریکا، انگلستان و فرانسه ده‌ها پرسش دشوار درباره فعالیت‌های ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم دارند که گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که قرار است به زودی انتشار یابد احتمالاً نمی‌تواند به آنها پاسخ دهد. آژانس بین المللی انرژی اتمی احتمال می رود بهبودهایی را در شفافیت هسته‌ای تهران گزارش کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته آینده در نشست خود گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس را به بحث و گفتگو خواهد گذارد. شان مکرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همکاری تهران را جنبی دانسته و گفته است فهرست بسیار بلندی از سوالات وجود دارد. به گفته دیپلمات‌ها، سوالات آمریکا، انگلستان و فرانسه در قالب اسناد محرمانه جداگانه‌ای در میان اعضای دیگر هیئت مدیره آژانس توضیح و همچنین به دفتر محمد البرادعی ارسال شده است. این اسناد در 10 صفحه آنچه را که واشنگتن، لندن و پاریس فکر می‌کنند تهران باید به آژانس برای اعتمادسازی بگوید، ترسیم می‌کند. فرانسه برای نمونه خواهان فهرست زمانبندی شده‌ای از کل تماس‌ها میان تهران و شبکه بازار سیاه هسته است. بازار سیاهی که گفته می شود سانتریفیوژ های اولیه و تجهیزات لازم دیگر برای غنی‌سازی اورانیوم را برای تهران فراهم کرده است. فرانسه همچنین خواهان نتیجه گیری های آژانس و توضیح درباره تولید اجزای سانتریفیوژ توسط ایران در تأسیسات نظامی است. پاریس همچنین از آژانس می خواهد تا تمامی پرسش های مطرح شده برای ایران و پاسخ داده شده را در میان بگذارد. موضوعی که آژانس به احتمال بسیار آن را به دلایل محرمانه بودن رد خواهد کرد. اما انگلستان با ترسیم اختلافات گذشته میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و تهران و فعالیت‌های کنونی ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم مکرراً پرسیده است ایران چه چیزی به آژانس گفته که اعتماد آژانس را جلب کرده که اظهارات ایران در این رابطه اینک درست و کاملند. و سرانجام ایالات متحده خواهان دسترسی به تمامی افراد، تأسیسات، وسائل و موادی شده است که بتوانند این فرضیات را روشن سازند که فعالیت‌های اولیه غنی‌سازی ایران توسعه یافته‌تر از آنچه بوده که تهران تصدیق کرده و به امور نظامی مربوط بوده است. ایالات متحده همچنین خواهان تضمین همکاری کامل تهران با تمامی درخواست‌های آژانس برای دریافت اطلاعات و مستندات است. تهران می‌گوید فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود را به منظور تولید برق و اهداف غیر نظامی انجام می‌دهد، اما غرب نسبت به نیات جمهوری اسلامی زمین است و بیم دارد که این فعالیت‌ها با هدف ساخت سلاح‌های اتمی پیگیری می‌شود.
بکتاش خمسه‌پور از پرسش‌های سه عضو دائم شورای امنیت از ایران در آستانه انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گفت. اما از سوی دیگر پیوستن یک بانک جدید به لیست بانک‌هایی که ارسال پول به ایران را متوقف کرده‌اند نیز بی ارتباط با برنامه اتمی ایران نیست. بانک ژاپن پست امروز پنجشنبه خبر داد که ارسال پول به ایران را به سبب تحریم‌های آمریکا متوقف کرده است. بانک ژاپن پست که دارای بزرگترین ذخیره مالی در میان بانک‌های تجاری جهان است، با صدور بیانیه اعلام کرد از روز 22 نوامبر برابر با اول آذر ماه عملیات انتقال پول از کلیه شعبه‌هایش در سراسر دنیا به ایران را به حال تعلیق در می‌آورد. 20 روز پیش آمریکا هر گونه داد و ستد با سه بانک دولتی ایران را، بانک ملی، بانک ملت و بانک صادرات، ممنوع کرد. آمریکا این بانک‌ها را به دخالت در برنامه تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی و حمایت از گروه‌های اسلامی تروریستی در خارج از ایران متهم می‌کند. و در کرکوک در شمال عراق امروز در انفجاری انتحاری 6 نفر کشته شدند. به گفته پلیس هدف این انفجار رئیس پلیس شهر بود که بر اثر انفجار زخمی شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک مهندس ایرانی هم به جمع ربوده شدگان چند سال اخیر در افغانستان پیوست. البته در واقع باید گفت خبر ربوده شدن روز گذشته این مهندس ایرانی امروز توسط مسئولان کنسولگری ایران در هرات تایید شد. علی جویباری.
یک مهندس ایرانی روز گذشته همراه با محافظ و رانندهش در استان هرات ربوده شده است. محمد کاظم شافعی، مسئول بخش ارتباطات کنسولگری ایران در هرات، به خبرگزاری محلی افغان گفته است که این مهندس ایرانی به اسم محمد کمانکش در 50 کیلومتری غرب شهرستان قریان هرات از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده است. پلیس اعلام کرده که آدم ربایان موفق به فرار شدند. این مهندس از کارمندان شرکت راهسازی آباد راهن فارس بوده است. مسئول ارتباطات کنسولگری ایران در هرات گفته است که راننده و محافظ این مهندس آزاد شده، اما سرنوشت او تا هنوز جزئیات در دست نیست. هیچ گروه مسئولیت این آدم ربایی را بر عهده نگرفته است. شرکت آباد راهن فارس مسئولیت ساخت خط آهن که افغانستان را به ایران وصل می‌کند بر عهده دارد. قرارداد ساخت این خط آهن سال گذشته بین معاونان رؤسای جمهور دو کشور امضا شد. مسئول ارتباطات کنسولگری ایران تاکید کرده در صورتی که به مهندس ربوده شده آسیب وارد شود، امکان به تعویق افتادن پروژه خط آهن منتفی نیست. فرزانه احمدی، سخنگوی استاندار هرات، نیز ربوده شدن این مهندس ایرانی را تایید کرده و گفته است که تحقیقات جدی در این زمینه آغاز شده است. آدم ربایی به یک از جدیترین تهدیدات برای شهروندان عادی افغان، تاجران هراتی و شهروندان خارجی تبدیل شده است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
از هرات تا همدان اما بی ارتباط با آدم ربایی. مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار رسیدگی به پرونده مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب در ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان شد. در همین حال پدر خانم بنی یعقوب گفته است که از دفاتر رهبری ریاست جمهوری و قوه قضاییه به نامه‌هایی که او به آنها نوشته پاسخی داده نشده است. بهروز کارونی.
دکتر زهرا بنی یعقوب 27 ساله روز 20 مهر ماه به همراه نامزد خود در همدان توسط نیروهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شد. پس از بازداشتی 48 ساعته وقتی پدر و مادر او برای اطلاع از وضعیت فرزند خود به همدان می روند، ماموران خبر خودکشی دخترشان را به آنان می دهند. اما خانواده دکتر زهرا بنی یعقوب خودکشی او را قبول ندارند. مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی در همین مورد اشاره کرده است که ابهاماتی در مورد اعلام خبر خودکشی دکتر زهرا بنی یعقوب وجود دارد. مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی سپس خواستار رسیدگی و برخورد شخص رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با پرونده مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب شده است. در همین ارتباط شهربانو امانی، یکی از اعضای مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، در مورد مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب با طرح سوالاتی گفت: باید مشخص شود که چه اتفاقاتی در زمان بازداشت او پیش آمده که منجر به فوت ایشان شده است. این نماینده مجلس ششم با اشاره به نتایج منتشر شده از سوی پزشک قانونی مبنی بر وجود آثار کبودی و ضرب و شتم بر روی جسم دکتر زهرا بنی یعقوب گفت: ضابطین قضایی باید پاسخگو باشند که چگونه فرزند کسی را می‌گیرند و سپس جنازه اش را تحویل خانواده اش می‌دهند. در این میان ابوالقاسم بنی یعقوب، پدر دکتر زهرا بنی یعقوب، به سایت کانون زنان ایرانی گفته است که برای رسیدگی به پرونده کشته شدن دخترم به بیت رهبری، ریاست جمهوری و قوه قضاییه نامه نوشتم، اما تاکنون از هیچ کدام جوابی دریافت نکردم. پدر دکتر زهرا بنی یعقوب اشاره کرده است که در سال 50 در رشت بازداشت شدم. جرمم این بود که به جمهوری اسلامی و تغییر حکومت اعتقاد داشتم. اما امروز دخترم به جرمی که نمیدانم چیست کشته شده است و کسی مقصر را معرفی نمی کند.
کسی مقصر را معرفی نمی کند. مرگ ناگهانی یک دختر 27 ساله در ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان همچنان در پرده از ابهام بهروز کارونی گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و بار دیگر پیوند شرق و غرب، این بار با استفاده از اشعار مولانا و با صدا و آواز شهرام ناظری. به انگیزه 800 سال تولد مولانا، شاعر و عارف بزرگ، شهرام ناظری خواننده و موسیقیدان ایرانی در حال انتشار یک آلبوم موسیقی است با عنوان سمفونی مولانا. این هنرمند سرشناس که در اوایل مهر ماه امسال به خاطر پیوند دادن شرق و غرب و همینطور بهره گیری از اشعار مولانا در آثار موسیقیش به دریافت نشان شوالیه عالی‌ترین مدال ملی فرانسه نائل آمد، در گفتگو با ما از شیفتگی خود به رومی سخن گفته و یادآور شده که کلام مولانا پس از گذشت 800 سال هنوز تازه است. شهرام میریان و گفته‌های بیشتر شهرام ناظری.
در بی دل و بی دستم و از عشق تو پابستم، صد بند کشکستم پایسته که سرم هستم، پایسته
شهرام ناظری تنها خواننده و موسیقیدانی است که در کارهای موسیقایش بیشتر از سخن و کلام مولانا بهره گرفته است. شاید به این دلیل است که معتقد است لحن و صدایش با فضای عارفانه و حماسی شعر مولانا بیشتر عجین است. این هنرمند موسیقی پیش از آن که امسال به عنوان 800 سال تولد مولانا اعلام شود، 6 سال پیش به پیشواز این سالگشت تولد رفت و در کاخ سعدآباد به جای قطعاتی پرداخت که در نظر دارد همین قطعات را به زودی در قالب یک آلبوم موسیقی با نام سمفونی مولانا ارائه کند. شهرام ناظری یکی از علل اعطای نشان شوالیه از سوی دولت فرانسه به خود را نیز در تداوم بهره‌گیری از اشعار مولانا در آثارش جستجو کرده و در گفتگو با ما درباره جایگاه و مقام این عارف بزرگ این طور گفته است.
خصوصیاتی که مولوی داره منحصر به فرده. اون چی که گفته عین اونو عمل کرده، فقط در حد شعر گفتن نیست. اگه میگه رقص، واقعا میرقصه. خیلی از شعرها از رقص حرف زدن ولی شاید تا اون عمرشون اصلا نرقصیدن. این رقص فقط یه رقص که نیست که، این رقص یک اعتراضه، یک دهنکجی به تمام این نابرابری های دوروبر خودته. این رقص یه مفهومی داره. مگر میشه یه آدمی در حد اون بیا تو خیابون برقصه؟ یه انقلاب بزرگی هستن این رقص. و خودش هم میگه وقتی میخواد بیاد تو میدون و برقصه، خودش میگه منم اون مست دهل زن که شدم مست به میدان، دهل خیش و پرچم به سر نیزه ببستم. شما ببینید در این بیچر چند جور اسم آلات جنگی آورده شده. ببینید چقدر سمبولیکه.
ای لونیان یک لونی، دیوانه شون یک لونی، دیوانه شون دیوانه شون، دیوانه شون. ای لولیا ای لولیا ای لولیا ای لولیا ای لولیا، یک لولی دیوانه شد دیوانه شد.
شهرام ناظری برای ارج نهادن به مقام شمس تبریزی، مرشد و قائد روحانی مولانا هم به تازگی به شهر خوی رفت و در آرامگاه شمس برنامه‌ای ویژه ارائه داد. شهرام ناظری در گفتگو با ما میگوید پس از سالها کار بر روی اشعار مولانا، از این پس در نظر دارد نگاه خود را بر اشعار فردوسی متمرکز کند.
بعد از این پروژه مولانا رومی پرداختم به کار کردن روی شاهنامه فردوسی. منتخب یه کاریه که بسیار زمان زیادی رو میخواد. فعلا دارم این زیربندی کارو که باید یک زیربندی محکمی بشه رو میچینم.
جمعیگان در نور و پرشید و مه پروانه شد، پرشید و مه پروانه شد،
پروانه شد، پروانه شد.